آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله رسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه ششمی فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 14 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 25 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت را خواهد چنید. برنامه بعد ویژه برنامه ولادت امام حسن علیه السلام خواهد بود. برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین خواهد بود. دوستان گرامی از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور روسیه. حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد. و برگزاری جشن جهانی نوروز در ناحیه یاوانی ولایت ختلان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم و اتفاقی همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ابتدای این بخش خبری به اطلاع شما میرسانیم که فرکانس پخش برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از 31 مرد تغییر میکند. فرکانس پخش برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از یک شنبه 12 فروردین سال 1403 برابر با 31 مارس سال 2024 تغییر میکند. شنوندگان رادیو تاجیکی صدای خراسان، از 31 مارس سال 2024 می توانید برنامه های صبحگاهی این رادیو را روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز دریافت کنید. برنامه های رادیو صبحگاهی و شامگاهی هم بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو تلفنی انجام داد. و در این گفتگو اقدام تروریستی ظالمانه و خونین در مجمع کراکو سیتی هال را به شدت محکوم کرد و تاکید کرد که تروریست‌ها نه ملت و نه وطن و نه ایمان دارند. رئیس جمهور تاجیکستان با آرزوی شفای عاجل برای زخمیان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را برای اعضای خانواده و بستگان قربانیان این فاجعه وحشتناک ابراز کرد. امام‌علی رحمان همچنین هوای شهروندان تاجیکستان را با مردم برادر روسیه در لحظات غم‌انگیز عزاداری ملی فدراسیون روسیه شریک اعلام کرد. طرفین همچنین تمایل خود را برای ادامه همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و مظاهر افرادگرایی مذهبی که تهدید جدی برای امنیت هستند تایید کردند. در این زمینه بر اهمیت گسترش بیشتری تلاش‌های مشترک از نظر تماس‌های مستمر و هماهنگی بین ادارات و خدمات مربوطه طرفین و منظور واکنش مؤثر و مبارزه مشترک با این خطرات تأکید شد. حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد. دادگاه در مسکو برای رسیدگی به درخواست‌های دادستان درباره بازداشت پیش از محاکمه برای گروه از عاملان حمله تروریستی به تالار کنسرت کراکوس تشکیل شد. گمانبران که همگی اتباع تاجیکستان گفته می‌شوند به صورت انفرادی در این دادگاه حاضر شدند. به نقل از شبکه خبری رشتوده، دادگاه منطقه مسکو اسامی این افراد را محمد صابر فیضوف، سعید اکرم رجب علیزاده، شمسیدین فریدون و دلیرجان میرزایف اعلام کرده است. این دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شده است. فیلم منتشر شده از دادگاه نشان می‌دهد که گمانبر دلیرجان میرزایف در یک قفس شیشه‌ای در دادگاه محبوس شده است. وی که پدر 4 فرزند است با 2 ماه حبس پیش از محاکمه محکوم شده است. فرد دوم رجب علیزاده نیز گناهکار شناخته شده است. او با گوش راستی باند پیچ شده در دادگاه حاضر شد چون در جریان دستگیری دچار این جراحت شده بود. این فرد هم با 2 ماه حبس پیش از محاکمه محکوم شد. 2 متهم دیگر با نامهای محمد صابر فیضوف و شمسالدین فریدون نیز باید تا 22 می سال جاری میلادی در بازداشت بمانند. جشن جهانی نوروز در ناحیه یاوان ولایت ختلان به همت جماعت‌های روستای با نام گلسره یوسف و آبشاران و ستاره سرخ با رعایت اصول ملی برگزار شد. اهالی و مهمانان با نمایشگاه نوروزی معلمان و اهالی روستای آشنا شدند و از هنر و صنایع دستی زنان و دختران و رعایت آداب و رسوم نیک نوروزی قدردانی کردند. تعطیلات نوروزی از مراسم سنتی مردم تاجیک به شمار می رود و با ویژگی های انسان دوستانه خود با عنوان یک دستاورد نادر فرهنگ جهانی از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است. در بخش دیگر از این مراسم یک برنامه فرهنگی رنگارنگ توسط تیمی از علاقمندان در حوزه آموزش و پرورش و جوامع روستایی به حاضرین ارائه شد. آیین جشن بهار طبیعت و معنویت در انگلیا. رئیس مرکز اسلامی انگلیا گفت امیدواریم ایرانیان خارج از کشور بتوانند با مشارکت خود و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های خود در خدمت تقویت تولید در داخل کشور ایران باشند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن در این باره را با هم میشنویم.
نوروز 1403 و جشن تو امان بهار طبیعت و معنویت. ضیافتی به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در آستانه میلاد کریم اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه. روزی برای تکریم سنت‌های دینی و فرهنگی.
شنوندگان گرامی، از سبب مشکل پخش موضوع آیین جشن بهار طبیعت و معنویت اگر آماده شود در ادامه مشروع خبرها تقدیم شما خواهیم کرد. همایش متنتن به مناسبت جشن جهانی نوروز در مقر سازمان ملل برگزار شد. با ابتکار نمایندگی‌های دائمی کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، هند، پاکستان، عراق، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان، همایش بزرگی به مناسبت گرامیداشت عید جهانی نوروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. این همایش با پیام‌های تبریک دنیس فرانسیس، رئیس 78مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و لیلگری، نماینده یونسکو آغاز شد. جانی بک حکمت، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، نیز طی سخنان فرارسیدن عید جهانی نوروز را به حاضرین تبریک گفت و به سنت‌ها و آداب و رسوم تاریخی این عید اجدادی، رسالت صلح و خلاقیت آن و همگرایی انسان و طبیعت اشاره کرد. شنوندگان گرامی، همینک گزارش آیین جشن بهار و طبیعت و معنویت در انگلیا آماده پخش است که تقدیم حضورتان میکنیم.
نوروز 1403 و جشن تو امان بهار طبیعت و معنویت.
ماه مبارک رمضان بهار قرآنه. حالا این شادی و طراوت معنوی که ناشی از این نزول قرآن هست، وقتی به علاوه شادی، نشاط و طراوت آغاز سال جدید میشه، هم حس حال جسم ما رو خوب میکنه، هم حس حال روح و معنویت ما رو بی نظیر واقعا.
ضیافتی به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در آستانه میلاد کریم اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه.
بهار طبیعت و بهار رمضان بر همه انسان ها مبارک باشه، مخصوصا مردم ایران. انشالله که سالی پر از موفقیت، سلامتی، خوشبختی برای همه باشه.
عیدتون مبارک.
روزی برای تکریم سنت های دینی و فرهنگی.
تقارن این دو عید بزرگ، یعنی عید رمضان و سال نو، نوید بخش خبرهای خوبی انشالله خواهد بود. امیدواریم که ایرانیای خارج از کشور بتونن با مشارکت خودشون و استفاده از سرمایه هایی که در اینجا دارن در خدمت تولید در داخل کشور باشن.
بیشک نهادها و سفارتخانه های کشورمان میتوانند نقشی مؤثر در تحقق اهداف توسعه کشور ایفا کنند.
تلاش ما بر این هست که جمع ایرانیان را بتوانیم از حوزه‌های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی، تخصصی و اقتصادی جذب بکنیم، جهت بدیم که ایرانیان عزیز ما بتوانند ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشون رو انشالله در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و همینطور در خدمت به منافع مردم کشورمون انشالله به کار بگیرن.
تقویت تعامل بخش خصوصی ایران و انگلستان می‌تواند حجم حدود 500 میلیون پوندی مبادلات پارسال دو کشور را به طور چشمگیری افزایش دهد.
جامعه 500 هزار نفری ایرانیان در انگلستان به همراه دیگر علاقمندان به کالاهای ایرانی، به ویژه محصولات غذایی، ظرفیت مغتنمی رو برای صادرات تولید کنندگان کشورمون به انگلستان فراهم کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز دوشنبه با حضور در سفارت فدراسیون روسیه در این کشور دفتر یادبود حادثه تروریستی اخیر در مسکو را امضا کرد. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، روز دوشنبه با حضور در سفارت فدراسیون روسیه در این کشور دفتر یادبود حادثه تروریستی اخیر در مسکو را امضا کرد. سفیر ایران در پیام خود ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در شهر مسکو با خانواده های جانباختگان ابراز همدردی کرده و این حادثه تلخ را به دولت و ملت روسیه تسلیت گفت. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی بر رفح در جنوب بورکه غزه هشدار داد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن تاکید بر ضرورت تجدید نظر در تصمیم برخی کشورها که حمایت مالی از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یا همان آنروا را متوقف کردند گفت، بسیار از کشورهایی که حمایت مالی از آنروا را متوقف کردند شروع به تجدید نظر در این باره کردند و امیدواریم که همه به آژانس امدادرسانی کمک کنند. از سوی دیگر مارتین کریفتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه، از رژیم نسل‌کش صهیونیستی به سبب ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی و بورکه غزه انتقاد کرده و از رژیم اشغالگر صهیونیستی خواست که تمامی موانع در برابر ورود کمک‌های انسان دوستانه به بورکه غزه را از میان بردارد. تجمع روزداران پاکستانی در حمایت از فلسطین. در این تجمع شرکت کنندگان از سکوت جوامع بین المللی نسبت به کشتار مسلمانان را اقدام غیر قابل توجیه توصیف کرده و خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای کمک به مردم مظلوم غزه شدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را از اسلام آباد با هم میشنویم.
جمع کثیری از فعالان اجتماعی و مسلمانان روزه‌دار با برگزاری تجمعی در پایتخت پاکستان اعتراض شدید خود را نسبت به ادامه کشتار کودکان و زنان در غزه اعلام کردند.
دلیلم برای حضور در این تظاهرات، آن هم با دهان روزه، این است که با برادران و خواهران فلسطینی هم که این روزها در محاصره قرار دارند به طور حقیقی ابراز همدردی کنم.
در این تجمع شرکت کنندگان سکوت جوامع بین المللی نسبت به کشتار مسلمانان را اقدامی غیر قابل توجیه توصیف کرده و خواستار اتخاذ اقدامات عملی بیشتری برای کمک به مردم غزه شدند.
یه دنیا کی پهلی تلیوائز جنوسایده.
این اولین کشتار و نسل‌کشی در جهان شناخته می شود که به طور زنده جریان دارد و همه جهان نظاره‌گر آن هستند. این در واقع شکست سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و همه نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر است. متاسفانه اسرائیل از گرسنگی به عنوان ابزاری برای نسل‌کشی مسلمانان استفاده می‌کند.
شرکت کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی همچنین از دولت کشورشان خواستند که با احضار سفرای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی نقش خود را برای توقف جنایات در فلسطین ایفا کند.
هم به طور مسلمان یه چاہتے ہیں،
ما به عنوان مسلمان تلاش میکنیم به اندازه از مردم غزه حمایت کنیم. ما کالاهای اسرائیلی رو تحریم کرده و در شبکه‌های مجازی از فلسطین با صدای رسا حمایت خواهیم کرد.
اگر مسلمان ممالک چاہیں،
اگر کشورهای اسلامی بخوان میتونن همه نیازمندی های اسرائیل رو ببندن، چون که همه همسایه های اون کشورهای اسلامی هستند. حوثی ها واقعا با توقف رفت و آمد کشتی های اسرائیلی در دریای سرخ اقدام بزرگی انجام دادن.
حاضرین در این نشست همچنین اعلام داشتند که محاصره کامل غزه این منطقه را که در گذشته به عنوان یک زندان شناخته می‌شد به یک قبرستان بزرگ در جهان مبدل ساخته است.
شرکت کنندگان در این مراسم ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خواستار بازگشایی مسیر کمک رسانی به مردم مظلوم و
روسیه به دنبال تشدید کنترل مرزی. منابع آگاه اعلام کردند پس از آنکه مهاجران در حمله تروریستی روز جمعه به تالار کنسرت کراکوس در مسکو دست داشتند، روسیه اعلام کرد که در حال بررسی تشدید کنترل مرزی است. سرویس های امنیتی تاجیکستان در حال کمک کردن با بازرسان روسی برای انجام تحقیقات از شهروندان تاجیکستان هستند که به حمله تروریستی کراکوس مسکو دست داشتند. بر اساس گزارش سامانه سپوتنیک، این تراژدی وحشتناک شاید باعث ایجاد تغییرات در سیاست‌های مهاجرتی روسیه شود و این کشور اکنون در حال بررسی گزینه تشدید کنترل مرزی است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده چند خبری ورزشی باشید. تیم ملی عربستان آماده تقابل با تاجیکستان در شهر دوشنبه. تیم ملی عربستان خودش را برای دیدار مقابل تاجیکستان در مقدمات جام جهانی آماده می‌کند. تیم ملی عربستان سعودی برای حضور در تاجیکستان وارد فرودگاه شهر دوشنبه شد تا سبزپوشان عربستانی خودشان را برای بازی روز سه‌شنبه مقابل تاجیکستان در چارچوب مقدمات جام جهانی 2026 آماده کنند. اردوی عربستانی با توجه به اتفاقاتی که برای سعود عبدالحمید افتاد و همچنین مصدومیت علی البهیتی و ناصر اشرحانی شرایط متفاوت نسبت به بازی رفت دارد و اگرچه آنها در عربستان به سختی موفق شدند با نتیجه 1-0 از صد تاجیکستان گذر کنند، حالا شاگردان روبرتو مانچینی بدون حضور این سه نفر تمرینات تاکتیکی خودشان را در شهر دوشنبه اجرا خواهند کرد. این تیم تمرینات کششی و عضلانی خود را در عربستان انجام داد و حالا با حضور در تاجیکستان ابتدا برای تمرینات فنی و تاکتیکی آماده خواهد شد و پس از آن آماده می شود و تا با رسانه‌ها گفتگو داشته باشد. ملی پوشان عربستان در صورت پیروزی مقابل تاجیکستان صعودشان را به دور بعدی مقدمات جام جهانی قطعی میکنند و همچنین آنها میزبان جام ملت‌های آسیا 2027 هستند. از لحاظ رده‌بندی فیفا با شرایط بهتر روبرو خواهند شد. شکست خکه روی یخ بانوان امارات مقابل ایران. 12th دوره مسابقات خکه روی یخ قهرمان بانوان آسیا و اقیانوسیه در بیشکک قرقیزستان پیگیری شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری سلاوسی ما در این باره.
دختران هاکی روی یخ ایران در نخستین بازی از سری مسابقات قهرمانی آسیا تیم امارات را 16-0 مغلوب کردند.
خدا رو شکر تو بازی اول مقابل امارات تونستیم نتیجه خوبی به دست بیاریم. بچه ها خیلی خوب بازی کردن.
در این دیدار اصل حیدری توانست عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.
توی این مسابقه تونستم 6 امتیاز کسب کنم و بهترین بازیکن زمین بشم و همونطور که میدونی یه بازی تیمیه و تونستم به کمک همتیمی‌های عزیزم این پوان مثبت رو بگیرم.
در این دیدار بهرامی، پورهاشمی، ارجمند، شاهسوند، اسماعیلی، خسروی، مدیردهخان، حیدری، رحمانی، خرم و فرزام نیا برای ایران گلزنی کردند.
خدا رو شکر بچه ها عملکرد بسیار خوبی داشتن، پیشرفت خیلی خوبی داشتن. امیدواریم که بتونیم بازی دیگه‌مون رو هم با همین نتایج خوب پشت سر بذاریم و با این بازی که کردیم یک قدم خودمون رو به طلای آسیا نزدیک کردیم.
ملی پوشان ایران در دومین دیدار این مسابقات امروز به مسافه تیم ملی قرقیزستان میزبان خواهند رفت. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
مهسا میرزا طبیبی رکورددار پاریش با نزعه بانوان ایران در روزهای پایانی سال 1402 توانست در مسابقات قهرمانی آسیا رکورد جدید را به نام خود ثبت کند و مدال برنز این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مهسا میرزا طبیبی متولد 15 آذر سال 1377،
25 سالمه، از بچگی ژیمناستیک کار میکردم. وقتی 15 سالم شد با تشویق خانواده‌ام وارد دو میدانی شدم و الان تقریبا 10 ساله که رشته پرش با نیزه رو دنبال میکنم.
ژیمناستیک حالا برای دو و میدانی مدال‌آوری میکنه.
اولش فکر نمیکردم بتونم انقدر این رشته حرفه‌ای بشم.
مهسا تاکنون 44 بار رکورد پرش با نیزه رو جابجا کرده.
شنوندگان گرامی دعوت میکنم تفسیر سیاسی رو از همکارمان آقای نک ورز بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد در ششمین ماه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با سفر به گذرگاه رفح بین باریکی غزه و مصر، ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را رسوایی اخلاقی دانست. ششمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حال سپری شدن است. رژیم صهیونیستی دست به نسل‌کشی عظیم علیه مردم غزه زده است. به تعبیر گوتیرس، تل اویو سیاست غیر انسانی و غیر حقوقی مجازات دست جمعی مردم فلسطین را در پیش گرفته است که هیچ توجیه یا اساس نقنی ندارد. یکی از نمونه های سیاست مجازات دست جمعی ممانعت از ورود کمک های بشردوستانه به غزه است، در حالی که مردم غزه به خصوص کودکان در اثر گرسنگی جان می دهند. بر این اساس دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه زمان آتش بس فوری به دلیل های بشردوستانه فرا رسیده است گفت که اینکه ماشین های کمک های بشری در یک طرف گذرگاه رفح استاده و در حالی که در طرف دیگر قحطی است دلخراش می باشد. کودکان، زنان و مردان فلسطینی آواره در کابوس بی پایان به سر می برند. گوتیرس افزود زمانی قاطعانه متحد شدن رژیم صهیونیستی برای رسیدن کمک های بشردوستانه به تمام نقاط غزه و همچنین آزادی فوری تمام اسیران فرا رسیده است. موضوع دیگر این که سفر گوتیرس در شرایطی انجام شده است که برغم درخواست های بین المللی برای جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به رفح، مقام های تل اویو تهدید می کنند که عملیات نظامی زمینی را در شهر رفح در جنوب غزه در مجاورت مصر چی با حمایت واشنگتن یا بدون آن انجام خواهند داد. در همین راستا دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی برای حمله به شهر رفح هشدار داد که هر حمله دیگری افزار را برای غیرنظامیان فلسطینی بدتر خواهد کرد. آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد پیش از این نیز بارها درباره وضعیت غزه موضع‌گیری کرده بود. گوتیرس بارها درباره وضعیت وخیم انسانی در غزه هشدار داده بود. گوتیرس با اشاره به وخامت افزای انسانی در غزه گفته بود که اوضاع در این قسمت از فلسطین اشغالی به حد وحشتناک است که تاریخ معاصر نظیر آن را ندیده است. یکی از اقدامهای مهمی که آنتونیو گوتیرس انجام داد با استناد به ماده 99 منشور ملل متحد می باشد. ماده 99 منشور ملل متحد ده ها سال بود که مورد استفاده قرار نگرفته بود. این ماده به مقام دبیرکل سازمان ملل متحد این اختیار را می دهد که تا مسائل را که تهدید برای صلح و امنیت بین المللی هستند برجسته‌تر کند. با وجود این موضع‌گیری های قاطع و کم سابقه دبیرکل سازمان ملل متحد، اما این سازمان تا کنون دستاوردی برای متوقف کردن نسل‌کشی در غزه نداشته است. دلیل اصلی این امر نیز این است که آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو غربی و دائم شورای امنیت هر نوع قطعنامه برای توقف جنگ در غزه را ویتو می‌کنند. این کشورها عملاً سازمان ملل و شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل را به عنوان مهمترین رکن این نهاد به گرفتار منفعت‌های صهیونیست‌ها درآوردند و در رسوایی اخلاقی رژیم صهیونیستی نیز شریک می باشند. جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان همچنان بدین ترتیب ادامه دارد. برغم آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام کرده است، اما در اقدام نوی این رژیم 800 هکتار از زمین‌های دره اردن در کرانه باختری رود اردن را برای شهرک‌سازی و ساخت صدها واحد مسکونی مصادره کرد. استریمیچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که مصوبه مصادره این زمین‌ها را امضا کرده است گفته است که اعلام پیوستن این زمین‌ها به قلمرو اشغالی یک موضوع مهم و راهبردی است که برای ساخت صدها واحد مسکونی و منطقه صنعتی تجاری و برای کسب و کار اختصاص داده می‌شود. اقدام رژیم صهیونیستی در حالی است که سازمان ملل و پیشتر کشورهای جهان شهرک‌های رژیم صهیونیستی را غیرقانونی دانستند، زیرا این رژیم در جنگ سال 1967 این سرزمین ها را اشغال کرده و بر اساس کنونسیون ژنو هر گونه ساخت و ساز از سوی اشغالگر در سرزمین های اشغالی ممنوع است. با این حال در حال حاضر صدها هزار صهیونیست در شهرک های صهیونیست نشین که رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 1967 و اشغال سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس ساخته است سکونت دارند. اکنون در اقدام دیگر رژیم صهیونیستی در پی تصاحب بخش دیگری از سرزمین‌های فلسطینیان است. بر ترتیب باید گفت که بنیامین نتانیاهو و کابینه افراطی‌اش که به شدت تحت فشارهای داخلی قرار دارند و برغم گذشت چندین ماه از جنگ غزه نتوانستند موفقیت از جمله در زمینه آزادی اسیران صهیونیستی به دست آورند، اکنون غصب بیشتری زمین‌های فلسطینیان را در دستور کار خود قرار دادند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس جمهور روسیه، حکم گمانبران حمله تروریستی مسکو اعلام شد و برگزاری جشن جهانی نوروز در ناحیه یابان ولایت ختلان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز عالم افروز را خواهید شنید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار، بر تن افسرده جان آید همی.
نوروز عالم افروز. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با هفتمین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. 15 رمضان مصادف است با سال روز فرخنده میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت را به شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم. امیدواریم طاعت ها و عبادت ها و نماز روزه های همگی شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود و سالی پر از خیر و برکت و شادی در پیش رو داشته باشید. از شما دعوت میکنیم با این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. یار دیرین و همراه نوروز و بهار دوباره آمده اند و با خود طراوت و شادی و تازگی آورده اند. نوروز با جشن و سرور و شادکامی و بهار با جلوه‌گری رنگ‌ها و عطرها و نواهای شادمانش قرن هاست که با همین دوستی و رفاقت محکم دست در دست هم می آیند و ما را سرمست از حضور پاک و بانشات خود می کنند. مردم ایران قرن هاست که برگزار کننده این آیین کهن و دوست داشتنی هستند و با پایمردی از آن محافظت کرده و بر حفظ آن اهتمام ورزیدند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نوروز را جشنی متعلق به مردم می داند و نقش حاکمان در ایجاد و تداوم آن را مردود می شمارد. وی درباره ارتباط نوروز با زندگی اجتماعی مردم ایران می نویسد: آریایی ها از دیرباز پیوندی محکم با پدیده های طبیعت داشتند. آنها برای اوقات گوناگونی چون روز و شب، سرما و گرما و بهار و تابستان آیین های ویژه‌ای داشتند. در واقع گاه شمار یا تقویم آنان و ترتیب ماه‌های سال در ایران بر اساس دگرگونی‌های طبیعی بوده است. زیادی این جشن‌ها حاکی از روح خوشبینی و شادباش است که در میان مردم ایران دیده می‌شود. عزیزان، تحقیق در احوال و افکار عامه مردم از نظر جامعه شناسی کاری بسیار سودمند است، چنان که ده‌ها برابر فرهنگ و ادب هر ملت و آنچه که در کتاب‌ها و رسالات نقل و ضبط شده در سینه مردم عامی وجود دارد. جشن‌ها هم اعم از مذهبی، محلی و یا ملی برای دیدارهای جمعی و نیازهای روحی انسان به وجود آمده و زمینه‌های شکل‌گیری آنها را نیز باید در فرهنگ عامه و لایه‌های پنهان جامعه جستجو کرده. در بیشتر جوامع جشن‌ها الگوهای وحدت و پیوستگی را در میان نهادهای جامعه پدید می‌آورند و این پیوستگی در برگزاری جشن‌ها بیشتر به همراه نوعی قدرت تأثیرگذاری بر فرهنگ اکثریت جامعه است. همچنین افراد یک جامعه با شرکت در جشن‌ها به نوعی با یکدیگر ارتباط روحی برقرار می‌کنند و همین امر به انسجام اجتماعی یاری می‌رساند. ایرانیان از روزگار باستان تا کنون جشن‌های متعددی برگزار می‌کردند که از میان آنها می‌توان به جشن‌های روزها و ماه‌ها، جشن‌های سالیانه و جشن‌هایی به مناسبت روزهای خاص اشاره کرد. آنچه اکنون در ایران به عنوان نوروز و مراسم آن وجود دارد، بازمانده یکی از همان آیین‌هایی است که از دوران باستان وجود داشته است. این آیین‌ها با باورهای مردم ایران درآمیخته شده و در دوران پس از اسلام رنگ و بوی دینی و اسلامی هم به خود گرفته و به سبک و سیاق امروز در این سرزمین رایج شده است. همزمان با برپایی این جشن، یک دوره زمانی جدید آغاز می شود و این تحول اهمیت غیرقابل انکاری در زندگی معنوی انسانها داشته و سبب پدید آمدن یک رشته آیین‌ها و سنت‌های پربار و غنی شده است. آیین‌هایی که به نحوی شگفت‌آور تا به حال پا بر جا مانده و همچون طبیعت از قانون‌های محکم و پایداری پیروی می‌کند که به وجود آورنده این قانون‌ها یعنی مردم آن را تاکنون حفظ کرده اند. عزیزان همراه، بسیاری از جامعه شناسانی که درباره نوروز مطالعه و تحقیق کرده اند بر این باورند که درون مایه و پیام نوروز در ایران و در بین فارسی زبانان سراسر دنیا پیام تحول است. همین امر باعث شده که بعضی از اندیشمندان ایرانیان را ملتی متمایل به تحول بدانند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی خود همواره در معرض تغییر و تحول بوده است. مسیر گذر از شرق به غرب، عبور جاده ابریشم و دسترسی به آب‌های آزاد از جمله ویژگی‌های این سرزمین است. همچنین یکتاپرستی، استقبال از اندیشه‌های مترقی، تأکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح با همسایگان از جمله مواردی است که مردم ایران طی قرن‌ها در سرزمین خود تجربه کرده اند. روحیه تحول‌گرایی و نوگرایی در بین ایرانیان بخشی از هویت آنهاست. هویت ایرانی شامل مجموعه ای از فرهنگ، آداب و رسوم و باورهایی است که از گذشته تا کنون در ایران زمین موجود بوده است که یکی از آنها برگزاری مراسم جشن و شادی است. هویتی که با پشت سر گذاشتن تجربه های شیرینی چون پذیرش اسلام طی 1400 سال گذشته به غنای خود افسوده است. اسلام که تعریف خاص و منحصر به فردی از انسان دارد، با سرعت در ایران به دین رسمی مردم تبدیل شد و آثار عمیقی در زندگی آنان پدید آورد. اسلام در ایران زندگی فردی و اجتماعی مردم را تحت شعاع قرار داد و حس تعلق به اجتماع را از طریق بعضی عبادت‌های جمعی چون نماز جمعه و حج استحکام بخشید و همین مردم را به همراهی با یکدیگر در سایر آداب و رسوم اجتماعی نیز ترغیب کرد. از این رو ساختار و کیفیت جشن‌هایی که تا قبل از اسلام به گونه‌ای خاص برگزار می‌شد، با آمدن دین جدید به طور اساسی تغییر کرد. اگر مردم تا قبل از اسلام جشن نوروز را فقط برای تفریح و شادی برگزار می کردند، پس از آن نوسازی و تحول فکری و پاکسازی قلب و روح یکی از زیباترین جلوه های جشن نوروز شد و به مردم در نگه داشتن این جشن انگیزه های بیشتری بخشید. سفرنامه.
دوستان شنونده سلام و روزتون بخیر. دوباره به اتفاق هم قرار گشت و گذاری داشته باشیم در پهنه دوست داشتنی ایران که پر از جاذبه‌های دیدنی و تاریخی برای علاقه‌مندان به سفر. امروز مقصد سفرمون استان زیبای کردستانه که در دامنه‌ها و دشت‌های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار گرفته. استانی که در همسایگی بخش شرقی کشور عراق قرار داره. منطقه کاملا کوهستانی، زیبا و چشم نواز برای مسافران نوروزی، چرا که کردها مردمانی آریایی نژادند و تاریخی کهن و باستانی دارند و این از در و دیوار شهر و به جامانده های اون کاملا پیداست. سقز، بیجار، بانه، مریوان از شهرهای معروف این استان زیبا و دیدنی هستند. رودخانه ها و چشمه‌سارهای متعدد زیادی در این استان وجود داره که بخش مهمی از جاذبه های طبیعی این استان رو تشکیل میده. اگر که به تفرجگاه‌های آبی علاقه‌مند هستید، از دریاچه زریوا مهمترین و کم نظیرترین جاذبه آبی کردستان دیدن کنید. این استان دارای غارهای طبیعی و تاریخی هم هست که مسافران زیادی رو به سمت خودش می‌کشونه. غار شوی در 12 کیلومتری بانه با شیب تند رو به پایین مکانی دیدنی برای اهل اکتشافه که بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما بهش یک سری بزنید. سرزمین کردستان در شمار یکی از قدیمی ترین کانونهای استقرارهای انسانی در فلات ایرانه و به همین دلیل جاذبه های تاریخی و باستانی اون واقعا دیدنی و کهنه. از بناهای تاریخی و دیدنی دیگر این استان امارت سالار سعید یا همون موزه سنندجه که در اواخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار بنا شده. اگر که هنوز در کردستان هستید به خانه آصف وزیری در مرکز شهر سنندج هم سری بزنید که قدمتی حدود 30 ساله داره. اما برای زدودن خستگی و رسیدن به کمی آرامش در سفر، رفتن به زیارتگاه‌ها و کمی خلوت کردن میتونه کمک کننده باشه. پس حتما در کردستان به خیابان امام خمینی و به امامزاده پیر عمر هم سری بزنید. اما اگر در شهرستان قروه هستید، دیدن امامزاده بابا گورگور در روستای بابا گورگور رو از دست ندید. امیدوارم این سفر براتون پر از تجربه های دلنشین و ماندگار باشه و سفر بهتون خوش بگذره. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
دکتر منوچهر صانعی از اساتید فلسفه در مورد شاخصهایی که نوروز را در میان جشنهای دیگر فرهنگها متمایز و منحصر به فرد می کند می گوید نوروز تنها جشن نیست که اول سال طبیعی یعنی مصادف با بهار طبیعت و شاداب و تازه شدن آن آغاز می شود. جشن در فرهنگ ایرانی پیوند محکمی با خیرخواهی و خیراندیشی و به طور کل با خیر دارد. وی در مورد راز ماندگاری نوروز میگوید اینکه نوروز جشن مردمی و غیر فرمایشی است، یعنی از سوی هیچ دولتی یا نظام سیاسی یا حزبی یا به مناسبت خاصی راه اندازی نشده و مردم آن را آزادانه و بدون اجبار برپا می کنند، راز ماندگاری نوروز است. وی در پایان